رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله شامگاهی سه‌شنبه 19 اپریل در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت در تاجیکستان 9 شام است. مجله را با تازه‌ترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم خیرامان بخوزاده آغاز میکنیم. بفرمایید.
تشکر و سلام دوباره شنونده عزیز، توجه کنید به سرخط خبرها. حکومت سوریه قانون وضع فوق‌العاده را که قریب 50 سال در این کشور حکمران بود بیکار کرد. کمیته امنیت ملی تاجیکستان هویت نوکتن از کشته شدگان عملیات ویژه در رشت را اعلام کرد و در منطقه شرق تاجیکستان یک نفر از گروه 25 نفره زندانیان که آگوستی پارسال از بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان فرار کرده بود نابود کرده شد. و توجه کنید به تفسیر خبرها. طبق خبری آژانس دولتی سوریه، حکومت قانون وضع فوق‌العاده را که قریب 50 سال در این کشور حکمران بود بیکار کرد. این یکی از طلب‌های اعتراضگران این کشور از حکومت بشار اسد بود است. هنوز خود اسد زیر این قانون امضا نگذاشته است، هرچند میگن تصویب این قانون یک رسمیت بیش نیست. خبرگزاری سنا میگوید که حکومت اینچنین دادگاهی دولتی امنیتی را که مشغول محاکمه زندانی‌های سیاسی است لغو کرده، با این راه اجازه برگزاری اعتراض‌های صلح‌آمیز را فراهم آورد. کمیته امنیتی ملی هویت نوکتن از کشته شدگان عملیات ویژه در رشت را اعلام کرد. بنا به گفته مقامات این کمیته، در میان کشته شدگان اکثریت ساکنان دهه شربگیان ناحیه نورآباد و یک نفر باشنده روستای شولی ناحیه رشت شناسایی شدند. سن این افراد از 19 تا 42 سال گفته می شود. ناظر جان بوریف، سخنگوی کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان، میگوید
عین زمان یگان زرخری در گروه ملا عبدالله نبود. طوری که من گفتم بین اون جتوه که مثلا دریافت گردید چند دونه دفتر هم بود که در آنها حقیقتا صورتی افتماشینی کماز کشیده شده بود، در پهلویش صورتی نقشهی مثلا عملی کردنی چیزی تروریستی، هم در اونجا ساعت کشیده شده است، هم در اونجا چیز موادی ترکنده کشیده شده است و نشان داده شده است به سمت همین افتماشینی کماز.
بر اساس اطلاع کمیته امنیتی ملی، اینچنین از مخفیگاه گروه ملا عبدالله ادبیات دینی و پرچم با نوشته جماعت انصار الله پیدا شده است. از روی اطلاع خبرگزاری از پلوس، در منطقه شرق تاجیکستان یکی دیگر از گروه 25 نفره زندانیان که آگوستی پارسال از بازداشتگاه کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان فرار کرده بود نابود کرده شد. از روی اطلاع مقامات حفظ قانون، این شخص فخریدین کوکولوی 31 ساله ساکن دهه یونچی ناحیه شغنان است که برای تشکیل گروه جنایی و عبور غیرقانونی مرز بازداشت شده بود. این شخص هنگام مقاومت به بازداشت کشته شد، میگن مقامات حفظ ترتیبات تاجیکستان. از میان این فراری ها تا امروز 12 نفرشان دستگیر شدند که 3 نفرشان شهروندان افغانستان و دستی ساختارهای حفظ قانونی کشور خود سپرده شدند. امروز در شهر کیف نشستی بین المللی برگزار شد که هدفش جلب مبلغ‌ها برای کمک به اوکراین در بنیاد سپری نو ریاکتور هسته‌ای چرنوبل میباشد. پرزیدنت اوکراین ویکتور یانوکوویچ گفت که در آستانه نشست کشورهای دونر و سازمان‌های امدادرسان وعده ارائه کمک‌های پولی کردند.
нам вдалося зібрати сьогодні і ми вважаємо
امروز ما برای تکمیل کردن طرح‌های مربوط به چرنوبیل 550 میلیون یورو وعده کمک دریافت کردیم. فکر میکنیم که این تنها اول کار است. خود اوکراین 29 میلیون یورو سهم‌گذاری کرد.
29 میلیون یورو.
با قول پرزیدنت کمیسیون اروپا ژوزه مانوئل باروزو، برای بنیاد سپری نو بالای ریاکتور چرنوبیل و تامین امنیتی آن 740 میلیون یورو ضرور است. باروزو اظهار امیدواری کرده است که رسیدن به هدف دریافت این مبلغ دشوار نخواهد بود. دفتر غذای سازمان ملل متحد میگوید که انتقال ذخیره های خوراک را توسط دالان تازه باز شده از سمت غربی لیبیا شروع کرده است. در اظهارات این سازمان گفته می شود که دالان نو امکان ارسال غذای کافی برای تامین یک ماهه 50 هزار ساکن این کشور را فراهم می آورد. سازمان ملل متحد میگوید که روز دوشنبه کاروان ماشین های انتقال دهنده غذا توسط تونس وارد لیبیا شدند. غذا قرار است به ساکنان آسایشته چندین شهری محلی از جمله تریپلی توسط سازمان صلیب سرخ لیبیا دسترس شود. سازمان ملل متحد میگوید طبق وعده لیبیا، کارمندان امدادرسان باید به محلهای تحت نظر حکومت بدون محدودیت دسترسی پیدا کنند. و تهدید محدودسازی آزادی بیان در اینترنت در بسیار کشورها بالا می رود. در تحقیقات اخیر سازمان غیر حکومتی فریدم هاوس گفته شده است که کشورهای زیاد талоши таҳкими назорат аз болои интернетро доранд. Аз 37 кишвари ки коршиносони Freedom House сатҳи озодии баён дар интернетро санҷиданд, 11 кишвар аз ҷумла Беларус, Чин, Куба ва Арабистони Саудиро ғайри озод унвон карданд. Раванди манфи назорати интернет дар кишварҳои чун Русия, Таиланд, Венесуэла ва Зимбабве мушоҳида мешавад. Бар пояи таҳқиқоти Freedom House, аз ҳама бештар озодии баён дар Эстония муроҷиат шуда, сатҳи ин озодӣ дар Эрон аз ҳама поинтар будааст.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را در تهیه همکارم خیرمان بقازاده می شنیدید. در باره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مطالبی مجله خبری ما. امروز ساکنان قوشتپه ناحیه رودکی در محل خانه های خراب شده خود تظاهرات اعتراضی انجام دادند. بعد از کشته شدن ملا عبدالله، آیا به همه سوال ها درباره گروه وی و نحوه فعالیتش در وادی رشت پاسخ داده اند؟ و آیا بحث دادگاهی نشریه های مستقلی تاجیکستان با دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه پایان یافته است؟ ساکنان دهه قوشتپه ناحیه رودکی در محل خانه های خراب شده خود تجمع کرده خواستار بازپس گرفتن این زمین ها شدند. این ساکنان می گویند که بارها مراجعت آنها به مقامات نتیجه نداده است و اکنون از رئیس جمهور درخواست می کنند که به مشکل آنها رسیدگی صورت بگیرد. دو ماه پیش خانه های ساکنان این محله به دلیل در زمین آبی بنیاد شدن آنها از سوی مقامات ویران شده بود. صاحبان این منزل ها بر عوض ویران شدن خانه هایشان زمین یا جبران مالی دریافت نکرده اند. در این باره گزارش همکارم رحمت کریم دولت در دوشنبه.
ساکنان محله قوشتپه ناحیه رودکی که خانه هایشان از سوی مقامات تخریب و زمین آن به اصطلاح به حالت اوله بازگردانده شده است، در اطراف منزل های تخریب شده خود جمع آمده و خواستار عفو زمین ها از سوی رئیس جمهور شدند. خانه های این ساکنان در دو ماه پیش از سوی مقامات به دلیل به گفته مسئولین غیر قانونی بنیاد شدن و زمین آبی بودن جای ساختمان آنها تخریب شده است. این ساکنان اکنون میگویند جای برای رفتن ندارند و رئیس جمهور باید با آنها رسیدگی کند و زمین خانه های آنها را عف نماید. توتیخان سعدولایوه یکی از ساکنان این محل که دیوارهای اطراف خانه اش را تخریب کردند و منزلش نیز باید تخریب شود در این باره گفت:
حضر من به جبران و به هیچی من میکشند اینجا من گجا رفته زندگانو کنم، همه یک الاشکی یا همه شو کشته تگی خوک کنه یا یکان وی گرفته کشه هنده زندگانی کنه، نه خود که رحمه شو نبیاد پریزیدنت همه قد یک تر 2000-3000 گیکتر وی اطوت کرد زمین برهم اطوت کرد خرق به دوستادی هم اقل همه 7000 گیکتری مای اطوت کرد نتونه بخشن.
این ساکنان در مقابل تخریب شدن منزل های خود زمین بر عوض آن و یا جبران پولی دریافت نمی کنند. ساکنان قوشتپه می گویند در مجموع تاکنون 33 مرتبه و مقامات مختلف مراجعت کردند، اما این مسئله همچنان بدون حل باقی مانده است. مقامات می گویند تخریب 83 منزل مسکونی در محل به دلیل غیر قانونی بنیاد شدن این منزل ها صورت گرفته است. شیرخان سلیمزاده دادستان کلی تاجیکستان اخیراً اعلان کرد که تخریب این منزل ها از سوی مقامات یک امر قانونی می باشد و ساکنان حق بنیاد منزل در زمین آبی را نداشتند و آن هم در حالی که این ساکنان قبلاً آگاه شده بودند که نباید در این زمین ها منزل بنیاد شود. آقای سلیم زاده میگوید:
سنجش معین کرد که در حقیقت آنها غیر قانونی زمین گرفتند، غیر قانونی زمین ها را ضبط کردند گرفتند. از جانب این نفران چه قانون شکنی ها صادر کرده شده است؟ یکم، موافق قانون های جمهوری تاجیکستان در زمین های کرم آبی ساختمان منزل و انشاءات های غیر استحصالی معنا است. اکثر نفرانی که از این زمین گرفتند قریب همش شهروندان ناحیه رودکی نیستند، یعنی آنها حقوق در ناحیه رودکی گرفتن قطعه زمین رو نداشتند. سال 2010 وقتی که اول ما سنجش رو سر کردیم با آنها امرنامه ها داده شده است که این قطعه های زمین رو شما غیر قانونی اشغال کردید و ساختمان منزل در این قطعه های زمین باید که از جانب شما صورت نگیرد.
با گفته دادستان کل تاجیکستان تا حال حاضر چندین نفر از جمله دو معاون رئیس ناحیه رودکی و چندین رئیس جماعت به خاطر تقسیم غیرقانونی زمین در بازداشت به سر میبرند. اما لطفیه یکی از ساکنان اکنون سابق قشتپه در پاسخ سخنان دادستان کل میگوید از جای نامده است و در ناحیه رودکی تولد شده و بزرگ شده است و برای بنیاد منزل نیست همه اسناد لازم را در دست دارد.
مادرم دودرم اینجا خونه کردن مو 50 سال من 50 و در مسادم میدونم که زمینی کورم بود همینجا مو پخته چینده بودیم اینجا زندگی میکردیم دوره سایتم قم میگذاشتم پدرم 50 سال در یک مکتب کار کردگی 12 فرزند مو 5 پسر خواهرم یک تش به خونه روسیا با کار میکند دو پسرم اینجا و خونه کرده بودن جمعه فکنجا انوهی رودکی مو اگون جو گریزه شده اومدن نه اومده شبی که اومدن سلطو در اومدن گفتن شما غیر قانونی در اومدتون.
برخی دیگر از ساکنان این محل که هنوز منزلشان تخریب نشده است میگویند دعوای دادستانی در مورد آن که گویا در یک سال اخیر این منزل ها را برپا کرده باشند اساس ندارد، بلکه آنها این خانه ها را در سال 2006 بنیاد کردند و حتی منزل هایشان شامل حال عفوی اعلان نموده پرزیدنت درباره مال و اموال نیز شدند و سند نیز در اختیار دارند، اما به هر حال انتظارند که خانه هایشان تخریب خواهد شد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اعتراضی ساکنان محله قشتپه ناحیه رودکی که خانه هایشان را تخریب کردند و میگویند که ساختمان این خانه ها غیر قانونی بوده است.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلی.
یمل.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. در این روزها در تاجیکستان درباره کشته شدن عبدالله رحیموف ملقب به ملا عبدالله فرمانده سرکش مخالفان پیشین زیاد صحبت می کنند. عملیات زیدی گروه ملا عبدالله که 15 اپریل با کشتار وی و 16 نفر از همدسته هایش انجام یافت تا حال سوال های زیاد باقی گذاشته است. در یک مصاحبه با حرمگل قادر همکار ما در دوشنبه، ناظرجان بوریف سخنگوی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بعضی از جزئیات این عملیات را باز کرد و میگوید دسته ملا عبدالله خود را جماعه انصار الله نام می‌برد و با خود پرچم سیاه داشته است. این مصاحبه را با هم می‌شنویم.
این قرارگاه در بین کوخو در یک جای دشوارگذره که به طور آسان یا اون کس گذشته عموماً گذشته آدمیزاد در اون منطقه بسیار دشوار است. در اون جای جدی هاتی خوبی مهنت نگون دهی بالا شهر قرارگاه ساختگی هستن که از چشم تمام دور است و حتی پایخس هم نمیکنی که در این منطقه یکون قرارگاه باشد و در داخل اون آدمان زندگی کرده تانند.
به هر صورت با نهادهای حکومتی چخن میسر شد که از این یک جای دشوارگذر این قرارگاه ها را ببینند.
کش بردن چهارابینی هایی که فوری جستجوی کارمندانی مقامات امنیتی ملی معلومات دقیق گرفتند که در این منطقه ممکن است که ملا عبدالله با جنگیانش مسکن گرفته است. در نتیجه گرفتن دیگر معلومات های تصدیق کننده با اشتراک تمام ساختارهای قدرتی کشور عملیاتی مخصوص گذرانده شد و در نتیجه طوری که شما میدانید خودی ملا عبدالله و 16 نفر از اون دستش نابود کرده شدند که در بین اینها شهروند تاجیکستان محمدانوف سلیمان شاه است، منونوف من شیر زینالوبیدینویچ، مانونوف ایومیدین، زینالوبیدینویچ، نوریدینوف دولت، زینالوبیدینویچ، پس محمدی دولت جان، یعنی فرزندی همین نوریدینوف دولت است، شریفوف مهدی، یکی از تروریستانی گفتن ممکن است قصبی و دیگران.
بیشتر میگفتن که در همین منطقه ایرش دست خارجی ها هست، آیا یکون زرخرید در گروه ملا عبدالله بود یا نه؟
این زمان یکون زرخرید در گروه ملا عبدالله نبود، طوری که من گفتم کارهای فوری تفتیشاتی جستجویی دارم.
این که یک مقدار یاروخ اسلحه هم بازداشت شده است، یعنی که یافته شده است، این چگونه مقدار اسلحه هست یا توجه نگران کننده هست این تعداد؟
این تعداد اصلا اسلحه های خودی از این دسته تروریستی ملا عبدالله میشه که در بینشان هم پولیمیوتی کلاشنیکوف هست، هم افتوماتی کلاشنیکوف هست، هم گرانت میوت هست، هم مدوی مثلا ترکنده و نورینجک و بینتوف که سنایپری حتی میستار زیادی تیرها صدره کرده شد.
بایرقی که در بلوش صحبت کردیم در قرارگاه اونا مثلا در یک بلندی مثل یک معرفی یک چی اویزون بود یا اینکه نه یا یک جو مثل یک پنهانگاه برین
خودی این پارتیم چیوی که نمبر کردیم در داخل همون قرارگاه کشور شد
در برای خدمی انصر الله یگان معلومات دارین که اینو چی حزب ای سازمان ای چی است که مثلا پیوندی داشته است به مولا عبدالله
حالا یگان چی گفتن نمیتونم
احتمالیتی است که قسمی از این گروه های مولا عبدالله حالا هم مثلا در هر یک همون دره های دشوارگذری یا کوه مثلا مخفی پنهان باشن که اونورا هم مقامات پیگیری کرده بتونن
قربای فوری جستجویی و تفتیشاتی دوام دارن
نقشه ترور کردن همون سربازان را در نقلیات حربی هم تحریزی کرده بودستن یعنی که دست داشتن
باید اون جتوه که مثلا دریافت کردید چند دونه دفتر هم بود که در اونها حقیقتا صورتی افتماشین کماز کشیده شده بود در پهلویش صورتی نقشه مثلا عملی کردنی چیزی تروریستی هم در اونجا ساعت کشیده شده هم در اونجا چیز موادی ترکنده کشیده شده و نشان داده شده به سمت همین افتماشین کماز بعد از این در اونجا یک چند نقشه دیگر هم بود در خصوصی آماده کردن موادهای ترکنده مثلا نارنجک خیلی استفاده بردنی سلاح آتش و غیره ها
مصاحبه همکار ما حرمگل قادر بود با ناظر جان بوریوف سخنگوی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان درباره عملیات نابودی ملا عبدالله و اعضای دسته وی ولی سؤالی که اکنون بعد از این عملیات جلب توجه میکند این است این گروه از کجا کمک میگرفت و جوانانی که با وی بودند از چی راه زندگی خود و خانواده خود را میچرخوندند اگر این نکته را هم در نظر بگیریم که مبارزه مسلحانه با یک ارتش منظم منظور ارتش تاجیکستان بدون داشتن پایگاه قوی و یا حامی امکان پذیر نیست پس این گروه اسلحه و مهمات جنگی را از کجا میگرفت و آیا اینجا عامل پول هم نقش داشت تا جوانانی که به این مبارزه کشانده میشوند حداقل با دریافت پول خوب دلگرمی داشته باشند یک تحلیلگر امور امنیتی در تاجیکستان که با این منطقه خوب آشناست و نخواست از وی نام ببریم در مصاحبه با رادیوی آزادی گفت در جلب جوانان به گروه ملا عبدالله قبل از همه اسلام نقش داشته است اسلام سیاسی گذشته از این به گفته این منبع ملا عبدالله با القاعده و حرکت اسلامی ازبکستان همکاری و ارتباط داشته است و از این منابع پولهای هنگفت دریافت می کرده است و می گوید در طول این سالها خود ملا عبدالله همیشه در تاجیکستان بوده است ولی افراد وی از راه روسیه یا قزاقستان و توسط مرز میان تاجیکستان و افغانستان به خارج می رفتند و ارتباط منظم را تأمین و کمک ها دریافت می کردند گهگاه آنها ارتباط تلفنی را نیز با احتیاط استفاده می کردند این منبع آگاه می گوید گروه ملا عبدالله از دوره های جنگ شهروندی در تاجیکستان با 200 نفر اعضای گروهش ذخیره های هم داشتند و با نظرداشت کمک های دریافتی از خارج می گفتند که هرگاه ضرور باشد آنها وادی رشت را زیر فرمان خود خواهند درآورد. از این 200 نفر 50 نفری آنها همیشه با خود اسلحه داشتند. ملا عبدالله رئیس بخش القاعده در تاجیکستان تعیین شده بود و باید در قلمرو این کشور به اصطلاح یچیکه های خود را تشکیل می کرد. این منبع می افزاید گسترش بیکاری در کشورهای آسیای مرکزی و ویژه در تاجیکستان به نفع گروه ملا عبدالله تمام شده است و حتی به جوانان مهاجرین کاری این وادی پیشنهاد هم کرده اند که به روسیه یا قزاقستان چی می روی بیا با گروه ما هر ماه به تو 1500 دلار می دهیم با این دعوت حتی رزمندگان سابق مخالفان که بعد از امضای توافقات صلح تاجیکان در خارج مشغول مهاجرت کاری بوده اند به اصطلاح لبایک گفتند با گفته مصاحب ما که با خواست خودش از وی نام نمیبریم حکومت تاجیکستان باید این گروه ها را نابود سازد تا در آینده دردسر ایجاد نکنند ولی مسئله های محل گرایی و بیکاری نیز باید از بین برده شود
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر
رنگ های تازه در شبکه های کهنه ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید
جهانی نو را با هم بسازیم آزادی در فیسبوک و مایمیر
برنامه همون را ادامه می دهیم اخیراً بحث دادگاهی دادرس‌های دادگاه عالی تاجیکستان و سه نشریه مستقل آزادگان، فرج و ازپلوس با مصالحه انجام یافت. این بحث که از 2 فوریه سال 2010 شروع شده بود اکنون به آخر می‌رسد. اما دادگاه می‌گوید تا نهایی شدن این بحث 10 روز دیگر مانده است. این مهلت است که هر یک از جانب‌ها می‌توانند حکم دادگاه را به بحث بکشند و از حکم اظهار نارضایتی کنند. در چنین حالت مباحثات میتواند ادامه یابد. کارشناسان میگویند این طولانی ترین بحث دادگاهی با شرکت نشریه ها و دادرس ها در تاجیکستان مستقل است که بیش از 1 سال و 2 ماه طول کشیده است و در حال نهایی نشودن شاید باز هم ادامه پیدا کند. این بحث که در دادگاه ناحیه سینای پایتخت ادامه داشت آخرین بحث با شرکت روزنامه‌نگاران نخواهد بود. همکار ما فرهاد میلاد در دوشنبه میگوید بحث دیگری در حال آغاز شدن است. ولی چه بحث؟ توجه کنید به این گزارش از دوشنبه.
بحث میان دادرس های دادگاه های تاجیکستان و سه نشریه مستقل با مصالحه انجامیده است. امیردین صفایف دادرس دادگاه ناحیه سینا که بررسی قضیه را بر عهده داشت این خبر را تایید کرد، اما افزود این مصالحه هنوز نهایی نیست و هنوز به حکم قانون ندر آمده است.
دیگه قبول کردیم قرار مون 10 روز ده
این بحث 2 فوریه سال 2010 شروع شده بود. موضوع بحث شکایت دو دادرس دادگاه عالی نور نوروف و اولوغبک محمد شویف و یک دادرس دادگاه شهر دوشنبه فخریدین داداماتوف بود که نشریه های آزادگان فرج و ازیا پلوس را برای تهمت و پس زدن آبرو و اعتبار خود متهم کرده برای جبران ضرر معنوی ستانیدن 5.5 میلیون سومانی را طلب کرده بودند. علاوه بر این دادرس ها تقاضا کرده بودند که مؤلف مطلب این نشریه ها وکیل دفاع صالح جان جورایف شخصا 1.1 میلیون سومانی دیگر به آنها جبران پرداخت کند. صالح جان جورایف سابق دادستان کل تاجیکستان و وکیل دفاع ضمن یک اظهارات که در این نشریه ها چاپ شد دادگاه های تاجیکستان از جمله دادگاه عالی را به فسادکاری متهم میکرد. در همین حال در دادگاه شهر دوشنبه عریضه کاساسیونی نشریه ملت از حلنامه دادگاه ناحیه فردوسی نیز شروع شد. دادگاه بحث نشریه با وزارت کشاورزی را به نفع اخیری حل و ملت را 1500 سومانی جریمه کرد. اما این هنوز فهرست کامل بحث های دادگاهی مدوام میان نشریه ها و مقامات گوناگون تاجیکستان نیست. هنوز بحث ها میان نشریه ازیا پلوس و انور تقای مرادوف معاون وزیر کارهای داخلی هفتنامه پیکان با استاندارد و بیوروی مصلحت دهی سخنسنجی و تحقیقات ژورنالیستی مؤسس هفتنامه پیکان با وزارت عدلیه تاجیکستان ادامه دارند. در همین حال سوال پیدا می شود که آیا می توان به حل این بحث ها امید بست، زیرا هزینه جبران ها و شرط هایی که مقامات پیش نشریه ها گذاشتند به قول کارشناسان می توانند میان هفتنامه ها را شکنند. به گونه مثال انور تقای مرادوف معاون وزیر کارهای داخلی از ازیا پلوس 1 میلیون سومانی معادل 220 هزار دلار امریکایی تقاضا دارد و یا در زینه اول دادگاه پیکان را برای پرداخت 300 هزار سومانی معادل بیش از 65 هزار دلار به تاجیک استاندارد موظف کرد. همچنین با تقاضای وزارت عدلیه باید مؤسسه پیکان بیوروی مصلحت دهی سخنسنجی و تحقیقات ژورنالیستی بسته شود. نوردین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان میگوید به حل بحث ها به نفع طرفین باور دارد و امیدوار است که از این به بعد هم مقام و هم رسانه ها در برابر اجرای وظیفه های قانونی خود بیشتر مسئولیت شناس خواهند شد.
وقتی که هم داوران و هم مسئولین رسانه های خبری روزنامه نگاران و هم فیده های مقامات گوناگون سودی ولایت قانون را تامین میکنند و طبق معیارهای ملی و بین المللی هر قضیه که وارد مقامات میگردد بررسی میکنند، این به فایده کار است و به بلند شدن اینی که جمهوری تاجیکستان همچون دولت حقوق بنیاد دموکراسی کمک خواهد.
ایده دیگر از کارشناسان هم بر اینند که سلسله قضیه های دادگاهی با شرکت نشریه ها وضع آزادی بیان در تاجیکستان را در نظر جامعه جهانی وخیم نمودار کرده است. به قبل آنها نگرانی های سازمان های با نفوذ بین المللی، سفارت های آمریکا و کشورهای اروپا در تاجیکستان برای شکل گرفتن همچنین تصورات مساعدت کردند و پیامدها نیز به منافع دولت تاجیکستان نبوده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مباحثات دادگاهی با بعضی نشریه های تاجیکستان در ناحیه سینا. حالا توجهتان را به یک آگهی درباره مصاحبه با مهمان رادیوی آزادی جلب میکنیم.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
یادآور میشویم که این بار مهمان رادیوی آزادی گل شیرعلی، وزیر انرژی و صنعت تاجیکستان است و مصاحبه با وی بعد از چند دقیقه دیگر پخش میشود. اما در این قسمت برنامه نوبت را به کیومرسی عطا، همکارمان در سامانه رادیوی آزادی در دوشنبه میدهیم تا ما و شما را با نظر و اندیشه های خوانندگان مطالب این سامانه آشنا سازد.
با دعوای یک ناظر بازرسی دولتی افتمبیلی، باز شدن پرونده علیه خبرنگار روزنامه امروز نیوز توجه بیشتر خوانندگان را به خود جلب کرده است. اکثر نظرنویسان افتتاح این پرونده را نادرست شمارده و ماموران بازرسی دولتی افتمبیلی را برای سوء استفاده از مقامشان تنقید کردند. مهدی، یک اشتراکچی این بحث، نیز به پول ستاندن بعضی از ناظران راه اشاره کرده و نوشته است که این عملها را نه تنها ما هر روز می‌بینیم، بلکه دیگرها نیز می‌بینند. خواننده دیگر نوشته است که در 20 سال اخیر تاجیکستان را اگرچه هزارها طبیب، معلم، مهندس و فیزیک ترک نمودند، اما حتی یک کارمندی بازرسی دولتی افتومبیلی ترک نکرده است. یک نظرنویس دیگر با خطاب به خبرنگار امروز نیوز گفته است که همه مردم به شما باور میکنند، زیرا که همه میدونند بازرسان دولتی افتومبیلی تاجیکستان به چی کار مشغولند. از این بگذریم، مناسبت مشکل تاشکند و دوشنبه که باعث به کاهش یابی داد و گرفت این دو کشور همسایه شده است، نیز از موضوعهای بحث خوانندگان باقی میماند. بعضی از خوانندگان در این زمینه صحبت کرده و مشورت دادند که باید مقامات این دو کشور، یعنی تاجیکستان و ازبکستان، با هم زبان یابند و به این مناسبت مشکل خاتمه بخشند. یک خواننده نظر خود را به این شکل پیشنهاد کرده است: باید ما با هر کدام راهی نباشد این نافهمی ها را برطرف نماییم، چون که راهی آلترناتیوی وجود ندارد و اگر پیدا شود هم همین شرط و شرایط ها را البته پیش تاجیکستان میگذارند. خواننده دیگر افسوده است که یک چیز را فراموش نباید کرد: دو دولت همسایه همیشه به یکدیگر محتاج است و محتاج می شود. و همچنین ده ها خواننده نظر خود را درباره این که پیام سالانه رئیس جمهوری تاجیکستان در روز 20 اپریل نو تکان دهنده خواهد بود یا تکرار وعده های پیشینه و یا حد زدن دشوار است بیان داشتند. شنونده عزیز، اگر شما نیز می خواهید که نظر خود را بیان کنید یا در آزمونی عکس و خاطره های آزادی با نام من در SSR سیستم اشتراک بکنید، لطفا به صفحه azadi.org یا azadi.tj وارد شوید.
کیومرسی عطا، همکار ما در سامانه رادیوی آزادی در دوشنبه بود با نظر و اندیشه های خوانندگان این سامانه. شنوندگان گرامی، بدین طریق نشر سومی مجله خبری ما به پایان میرسد. بعد از یک ترانه برنامه دنیای اقتصاد، سپس مصاحبه با مهمان رادیوی آزادی پخش می شود.
موسیقی